Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'ana ve enfa'ana bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب عمدة الصالح وعدة الناسك رسيدين بجلسي چهل و نهم بحث هنوز پیرامون احکام روزه است که رسیدیم به روزه سنت فصل في صوم التطوع پس در بیان احکام روزه تطوع روزه سنت یندب صوم سته من شوال سنت می شود روزه 6 روز از شوال و تندب متتابعه تلی العید سنت میشه که این 6 تا روزه پشت سر هم باشه بعد از اید. پس خودش روزه 6 روز از شوال خودش سنته. خب چگونه این سنت رو ما به جا بیاریم که ثوابها کامل تر بشه؟ خب یکی از این موارد اینه که بعد از عید فطر ما بیایم شروع بکنیم به روزه گرفتن و این روزه ها پشت سر هم باشه. روز یکم شوال که عید سعید فطر میشه، از روز دوم فرداش یعنی شروع میکنیم پشت سر هم، پس فرداش و همینطور تا اینکه 6 روز پشت سر هم تکمیل بشه. خب این روش سنت خودش. فإن فرقها جاز، اگر جدا کرد اون رو، یعنی این 6 تا رو جدا کرد، درسته. یه روز دوم شوال بخواد بگیره، بعد مثلا فرداش نگیره، پس فرداش بگیره، بعد از اون هم مثلا 3 روز گذشت نگیره، بعد بگیره، بالاخره جدا بکنه، باز درسته. و تاسعا و عاشورا، باز از روزه های سنت تاسعا و عاشوراست، روزه نهم و دهم محرم و ایام البید فی کل شهر، الثالث عشر و تالیه دیگه ایام بید، بید یعنی سفید، شبهایی که سفیده در هر ماه، که اون 13 و دو تا بعد از اونه و تالیه دو تا بعد از اونه، یعنی 14 و 15 ایام بید گفته میشه. بید معنی سفیدی، یعنی در این ایام 13 و 14 و 15 دیگه شب بدر، ماه بدر میشه، کامل میشه و اون شب نورانیه، به خاطر همین ایام بید اطلاق میشه. خب پس 3 روز که 13 و 14 و 15 باشه از هر ماه روزه انسان بگیره سنته، و الاثنین و الخمیس دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه بخواد بگیره سنته، و عشر ذلحجه و دهه ذلحجه یعنی از یکم تا نهم روزه بگیره، دهم که خب عید قربانه که روزه گرفته نمیشه، حرامه، از یکم تا نهم، و الاشهر الحرمه و ماهای حرام روزه بگیره، و هی اربعه ذوالقعده و ذوالحجه و المحرم و رجب، خب این 4 تا ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و رجب، در این ماه ها بیشتر انسان روزه بگیره. و افضل الصوم بعد رمضان المحرم ثم رجب ثم شعبان، بهترین روزه ها بعد از روزه ماه مبارک رمضان، ماه محرم، سپس رجب، سپس شعبان. یعنی طبق ماه بخوایم بریم کدوم ماه ها روزه گرفتن در اون فضیلتش بیشتره، بعد از رمضان که فرضه محرم میشه و سپس رجب سپس شعبان. خب به این عبارت مصنف که کلی تقریبا گفته اعتراض گرفته شده، چون که در اصل همونطور که تو فتح المعین اومده بعد از ماه مبارک رمضان در چه ماهی روزه بگیریم سنت افضل تره، اول رجب بعد ذوالقعده بعد ذوالحجه بعد ذوالقعده و بعد شعبان. حالا محرم فراموش کردم بگم، یعنی اول که محرمه، تو محرم ما مشکلی نداریم عبارت مصنف، بعد از محرم یعنی بهترین روزه بعد از رمضان، کتاب گفت محرم سپس رجب سپس شعبان، اما بهترین روزه در ماها بعد از رمضان، خب اول محرمه همونطور کتاب گفت، بعد رجب همونطور کتاب گفت، خب حالا بعد از رجب ذوالقعده است، ذوالحجه است و بعد ذوالقعده و بعد شعبانه، یعنی فقط کتابمون ذوالحجه و ذوالقعده قبل از شعبان ذکر نکرد. و یندب صوم یوم عرفته الا للحاج بعرفته ففطره افضل. سنت میشه روزه روز عرفه مگر برای حاجی در سرزمین عرفه، پس فطر او بهتره، روزه نگیره بهتره. فان صام لم یکره، اگر روزه بگیره مکروه نیست، لکن نه ترک الاولا، اما اون ترک اولا کرده مکروه نیست. و یکره صوم الدهر ان ضر او فوت حقا و الا لم یکره. روزه دهر گرفتن یعنی اینکه همیشه روزه است مگر عیدین و ایام تشریق که گفتیم روزه گرفتن حرامه. خب بغیر از اینها دیگه میاد روزه میگیره، یا روز شک باشه که گفتیم حرامه، یعنی بغیر از اون روزهایی که حرام شخص روزه بگیره دیگه همیشه روزه میگیره، در تمام سال طول سال روزه میگیره. اگر ضرر میرسانه به جسمش یا اینکه فوت حقا یا حقی را ضایع میکنه، حق خانواده را ضایع میکنه، مثلا حق پدر و مادر رو ضایع میکنه، اینهایی که واجبه، خب مکروهه که بخواد روزه بگیره. و الا لم یکره، اما اگر نه ضرر به او نمیرسونه، حق و حقوقات همه رو رعایت میکنه، خانواده، فامیل، بقیه، خب اون چیزهایی که یعنی حق و حقوقات به گردنشه رعایت میکنه، مکروه نیست. و يحرم ولا يصح اصلا صوم العيدين و ايام التشريق و هي ثلاثه بعد الاضحى، حرام میشه و صحیح نمیشه اصلا روزه دو عید، عید فطر و عید قربان و ايام تشریق 11 و 12 و 13 ذوالحجه و هي ثلاثه بعد الاضحى. خودش میگه که ايام تشریق کیه؟ میگه 3 روز بعد از عید اضحا، عید قربان، که میشه 11 و 12 و 13. و یوم شک و دیگر روز شک حرامه، روزه گرفتن در روز شک. و هو ان یتحدث بالرؤیت یوم الثلاثین من شعبان من لا یثبت بقوله من عبید و فسقه و نسبه و الا فلیس بیوم شکن. خب روز شکه میگه و هو و آن ان یتحدث، آن که سخن بگویند به دیدن ماه در روز سیوم شعبان، کی سخن بگه؟ کسانی که ثابت نمیشه با گفته آنها رمضان، کسانی که با گفته آنها رمضان ثابت نمیشه از عبید بندگان. خب ما خوندیم قبلا که چه کسانی بگن ما ماه رو دیدیم که ما که فردا یعنی روزه باشیم، روی رمضان باشه، چه کسانی بگن ما ماه رو دیدیم، حرفشون قبول پذیرفته است از نظر شرع. خب خوندیم که بنده در اینجا شهادتش قبول نیست و فسخت فاسخ باشه، نسبت زنان باشن، هر چقدر تعدادشون زیاد باشه، رمضان ثابت نمیشه با شهادت خب این اشخاص. پس اما اینها گفتن، 10 بنده گفتن ما ماه رو دیدیم، یا یک بنده ای گفت من ماه رو دیدم، خب یه زن گفت که من ماه رو دیدم، یا 10 زن گفتن که ما ماه رو دیدیم، یا چند نفر فاسق اومدن گفتن ماه رو دیدیم. خب فردا که ثابت نمیشه با گفته آنها، با شهادت آنها رمضان، چون که شهادتشون پذیرفته نیست در ثبوت ماه مبارک رمضان. اما یک شک و تردیدی در ما ایجاد میشه، پس این میشه روز شک، به این میگن روز شک. و الا فلیس بیوم شک، و اگر نه پس روز شک نیست. روز شک همینطوری نیست که ما بگیم این فردا پس روز شک ما اعلام میکنیم، نه، روز شک همونطوری که الان کتاب تعریف کرد. پس اگر این تعریف شامل نشد، میگیم این روز شک دیگه گفته نمیشه. فلا یصح صومه عن رمضان بل عن نذر و قضاء، پس صحیح نمیشه روزه او از رمضان، بلکه از نذر و قضا صحیح میشه. یعنی روز شک یکم رمضان که نیست، هنوز شعبانه، روز شک همون سیوم شعبانه. حالا روز شک روزه بگیریم که گفتیم حرامه، مگر نظری داره، قضایی داره، دیگه میاد قضاش رو میگیره در روز شک، چون که سیوم شعبانه دیگه، و قضا که واجبه بر انسان. یا اینکه نظر گرفته، نظر هم وقتی محقق شد دیگه واجب میشه. پس اینا چون که واجب گردنشون هست، روز شک که سیوم شعبانه میتونن روزشون رو بگیرن، یعنی روزه از نظر رو قضا بگیرن. و اما تتوع به فان وافق عاده له او وصله بما قبل نصف شعبان صح و الا حرم ولم يصح. خب حالا همین روزه شک که گفتیم در روز شک روزه حرامه، گفت که نذر و قضا باشه حرام نیست دیگه، و اما تتوع دیگه چه حرام نیست، و اما روزه سنت بخواد تو روز شک روزه سنت بگیره، ما نگاه میکنیم اگر موافقت کرد با عادتش خب اشکال نداره. مثلا شخصی که همیشه دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیره، روزه سنت میگیره، الان روز پنجشنبه روز شک شده، خب این میاد همون پنجشنبه روزه سنتش رو میگیره، دوشنبه و پنجشنبه همیشه روز است، طبق عادتش میره، پس برای او حرام نیست و میتونه بگیره. یا وصله به ما قبل نصف شعبان، یا اینکه وصل بکنه به قبل از نیمه شعبان، صحیحه. اگر به قبل از نیمه شعبان روزه ها رو وصل بکنه، خب صحیحه که در اون روز که روز شکه روزه بگیره. و الا حرم و لم یصح، و اگر نه حرام و صحیح نمیشه. و یحرم صوم ما بعد نصف شعبان الا لم یوافق عادته و لم یصل بما قبله، و حرام میشه روزه ما بعد از نیمه شعبان اگر موافق نشد با عادتش یا وصل نکرد ما قبلش. بعد از نیمه شعبان باز حرامه که روزه بگیره، روزه سنت حرامه، مگر این که باز موافقت بکنه با عادتش، یا اینکه قبل از نیمه شعبان یک روزی روزه رو گرفته باشه، یه روز روزه گرفته باشه، بعد تو نیمه دوم میتونه بگیره. و الا اگر موافقت با عادتش نشد و قبل از نیمه شعبان، از یکم شعبان تا قبل از نیمه شعبان اصلا روزه نگرفته، دیگه نمیتونه در نیمه دوم روزه بگیره. و من دخل فی صوم او صلاة فردا حرم قطعهما فان کان نفلا جاز قطعهما. و کسی که داخل روزه شد یا داخل نماز شد که این روزه و این نماز فرضه، حرم قطعهما، قطع کردنش حرامه. ما اومدیم روزه فرض رو گرفتیم، دیگه نمیتونیم همینطوری قطعش بکنیم، عذری نداریم، نمیتونیم قطع بکنیم، حرامه. یا وارد نماز شدیم، نماز فرض، و عذری هم نداشتیم، نمیتونیم قطع بکنیم، حرامه. فان کان نفلا جاز قطعهما، اما اگر روزه سنته میتونه قطع بکنه. البته بهتره که قطع نکنه. کدوم بهتره؟ بهتره قطع نکنه. اما اگر عذری نداره همینطوری قطع کرد، چون که روزه سنته یا نماز سنته و واجب نیست، میتونه قطع بکنه و اجازه داره، یعنی گناهکار نمیشه. خب این بحث روزه هم تمام شد. فصلون فی الاعتکاف، چون که در ماه مبارک رمضان بیشتر تاکید شده برای اعتکاف، به خاطر همین علما آمدن باب اعتکاف رو بعد از احکام روزه بیان کردن. الاعتکاف سنتون فی کل وقتن و فی رمضان آکدو و فی عشره الاخیرو آکدو لطلب لیلت القدر. اعتکاف سنت در هر وقت، هر موقعی که انسان بخواد نیت اعتکاف بکنه تو مسجد اجازه داره، محدودیتی براش نیست. و فی رمضان آکد، در رمضان مؤکدتره که اعتکاف کنه. و دهه آخر هم، دهه آخر ماه مبارک رمضان، باز تاکیدش بیشتره، به خاطر اینکه جستجو بکنه شب قدر رو. و یمکن ان تکون فی جمیع رمضان و لیلة القدر، ممکنه که در تمام رمضان باشه. میگه امکان داره یکم باشه، دوم باشه، سوم باشه، امکان داره میگه. و فی العشر الاخیره ارجا، اما در دهه آخر امیدش بیشتره که لیلة القدر تو دهه آخر باشه. و فی اوتاره ارجا، و در همون نیمه آخر که از بیستم بعد باشه، در شبهایی که وتره باز امیدش بیشتره، شبهای 21 و شب 23 و شب 25 و اینا. و فی الحادی و الثالثه و العشرین ارجو، دیگه باز اگر بخوایم دهه آخر یک کمی دایره رو تنگتر بکنیم و واضحتر بگیم، شب 21 و شب 23 باز امیدش بیشتره که لیلة القدر اتفاق بیفته. و یکسر فی لیلة القدر اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. و نگفته نمونه که در مورد لیلة القدر که چه شبیه، اقوال زیادی گفته شده که شاید 30 و اندی قول میرسه، ولی همونطوری که مصنف رحمه الله اشاره کرد، در دهه اخیر مؤکدتره، و در دهه اخیر حتی در وترش، شبهای وتر باز مؤکدتره که اتفاق بیفته. و یکسرو فی لیلت القدر، در شب قدر زیاد میکنه این دعا رو، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. این ذکر رو زیاد میگه. و اقل الاعتکاف لبسون و این قله، کمترین اعتکاف چقدره؟ شخص میخواد اعتکاف بکنه تو مسجد، کمترینش چقدره؟ لبسون، یک ماندنی باشه، یک نشستنی باشه، و این قله اگرچه کم باشه اون ماندن و نشستنش، به شرط نیت و زیادتی علی اقل طمانینته. اما یک شرط داره، دو شرط داره. یکی شرطش اینه که نیت باید بکنه، نیت اعتکاف. دو، چونکه اعمال به نیت بستگی داره که بارها گفتیم. و دوم این که این ماندنش زیادتر بر طمأنینه باشه، بر آرام گرفتن باشه. ما در جلوس بین دو سجده چقدر می نشینیم برای این که رب اغفر لی و ارحمنی تا باخرش رو بگیم. همین اندازه. یا میخوایم رکوع بکنیم، ما خوندیم قبلا که رکوع کمترینش اینه که اعضای بدن از حرکت بیفته، ساکن بشه، به اندازه یک سبحان ربی العظیم. خب سجود هم همینطور. حالا اعتکاف هم کمترینش همین اندازه است، کمترینش همین اندازه است. اگر از این کمتر هم باشه دیگه اعتکاف گفته نمیشه. و کونه مسلما عاقلا صاحیا خالیا عن الحدث الاکبر و فی المسجد ولو مترددا و فی جوانبه. و دیگر از شروط اعتکاف اینه که مسلمان باشه شخص، تا اعتکافش صحیح باشه، عاقل باشه، سالم باشه، خالی باشه از حدث اکبر. حدث اکبر یعنی جنابت نداشته باشه و بقیه حدث های اکبر. و در مسجد باشه، شخص بخواد تو خونه اعتکاف کنه، اون اعتکافی که در چارچوب شریعت یه وقتای سنت یه وقتای واجب میشه، اون اعتکاف تو خونه نمیشه کرد، جایز نمیشه، تو مسجد باید باشه. ولو مترددن فی جوانبه، و اگرچه تردد بکنه در جوانب مسجد، تو حیات مسجد تردد بکنه به این و اون بر، یعنی باز چون تو مسجده اعتکاف براش ثبت میشه. ولا یکفی مجرد المرور، فقط بخواد عبور بکنه کفایتش نمیکنه. و الافضل کونه بصوم فی الجامعه و لا ينقص عن یوم. خب بهتر اینه که شخص اعتکاف که میکنه با روزه اعتکاف کنه و در مسجد جامع اعتکاف کنه، باز بهتره فضیلتش. و این که از یک روز کمتر نباشه، این سنته. اما فرض که گفتیم. که اقلش به اندازه طمأنینه است. ولو نظر الاعتکاف فی المسجد الحرام او الاقصى او مسجد المدینه تعین لكن یجزء المسجد الحرام عنهما، بخلاف الاقصى. و اگر نظر کرد که اعتکاف بکنه در مسجد الحرام یا مسجد الاقصى، یعنی مسجد بیت المقدس یا مسجد مدینه، مدینه رسول الله صلی الله علیه و سلم، تعین، همون تعین میشه. یعنی نذر کرده که اعتکاف کنه در مسجد الحرام، همون تعیین میشه براش، باید بره تو مسجد الحرام اعتکاف کنه. نذر کرده مسجد بیت المقدس اعتکاف کنه، خب باید بره اعتکاف کنه اونجا، به نذرش باید وفا بکنه، واجب بشه، پس تعیین میشه. لکن یجزء المسجد الحرام عنهما، بخلاف العکس. اما کفایت میکنه مسجد الحرام از این دو، بخلاف عکس. یعنی مثلا شخصی گفت تو مسجد مدینه من اعتکاف کنم، خب اصلش تو مسجد مدینه میتونه اعتکاف کنه دیگه، اون نذرش وفا میشه. خب یا میتونه تو مسجد الحرام هم اعتکاف کنه، گردنش ساقط میشه، چرا؟ چون که مسجد الحرام مرتبهش بالاتره از مسجد النبی، پس مسجد الحرام که بزرگتره این کوچکتر رو در خودش درج میکنه، پس میشه، اما عکسش نمیشه، عکسش نمیشه. یعنی اینکه نذر کرده تو مسجد الحرام اعتکاف کنی، حالا بیا تو مسجد النبی، نه، چون که اون بزرگتر این کوچکتره و همیشه بزرگتر، یعنی همیشه کوچکتر میتونیم در بزرگتر جا بدیم، ولی عکس نمیشه که. و یزو مسجد المدینه عن الاقصا، مسجد مدینه از مسجد الاقصا کفایت میکنه به خلاف العکس، باز عکس نمیشه، چون که مسجد مدینه از مسجد الاقصا باز مرتبهش بالاتره. پس اگر گفت مسجد الاقصا نیت میکنم که اعتکاف بکنم، تو میتونه اعتکاف کنه تو مسجد النبی، اما عکس نمیشه. اگر اعتکاف کرد تو مسجد النبی بعد بره تو مسجد اقصا که پایین تره اعتکافش انجام بده، این کفایت نمیکنه. ولو عین مسجدا غیر ذلک لم یتعین، اگر تعیین بکنه مسجدی غیر از اینها، دیگه تعیین و واجب چیزی نمیشه، چیزی به خصوصی. یعنی بگه تو فلان مسجد، مسجد مثلا بندر عباس اعتکاف کنم و مد نظرش کدوم مسجد، خب اینجا ما میگیم که تعیین نمیشه دیگه، همه مساجد دیگه بقیه چون که در یک مرتبه قرار دارن، پس فرقی نداره تو هر مسجد اعتکاف کنی، فرقی براش نداره. اگرچه گفته من اعتکاف میکنم تو مسجد بندر عباس مثلا، چون که همه مساجد دیگه به غیر از این سه تا مسجد که نام بردیم، بقیه مساجد دیگه فرقی با هم دیگر ندارن. و یفسد الاعتکاف بالجماعه و بالانزال عن مباشرتن، اعتکاف فاسد میشه با جمع کردن، یا نازل بشه منی با شهوت، با مباشرت، با مشارکت کردن با همسرش. و این نذر مدتا متتابعتا لازمه، اگر نذر کرد مدت متتابع و پی در پی، واجب میشه که پی در پی اون روزه رو بگیره. مثلا نذر کرده خدا فلان مریضش رو شفا بده، 5 روزه پشت سر هم بگیره، خب باید 5 پشت سر هم بگیره، مگر اینکه تواناییش نداشته باشه که دیگه باید براش یک کاری کرد. فإن خرج لما لا بد منه كأكل وإن أمكن في المسجد وشرب إن لم يمكن فيه وقضاء حاجة الإنسان والمرض والحیده و نحوه ذلك لم یبطل. میگه پس اگر خارج شد به خاطر چیزی که لابد از اون باید انجام بده، ماند خوردن، و اگرچه ممکن میشه در مسجد، خب به خاطر خوردن از مسجد خارج میشه، چون که وقتی که نیت اعتکاف آورد گفت که 24 ساعت تو مسجد معتکف بشم، نذر کرده، خب واجبه که 24 ساعت معتکف بشه، نمیتونه بیرون بیاد تا اینکه نذرش ادا بشه. و اگر بخواد بیرون بیاد، اگر مثلا 22 ساعت رفته، 2 ساعت بیشتر نمونده تمام بشه نظرش و از گردنش ساخت بشه، 2 ساعت بیشتر نمونده بخواد همینطوری بیرون بری از مسجد، ولی که بعد دوباره هم بر بگرده، این اعتکافش باطل میشه، یعنی هر 22 ساعتش باطله، دوباره از نو باید اعتکاف بیاره تا اینکه اعتکاف نظرش از گردنش ساخت بشه. حالا اگر برای خوردن میخواد بره بیرون، اعتکافش باطل نمیشه، میتونه بره، چون که دیگه از کجا غذا تهیه بکنه. و شرب این لم یمکن فیه، و اگرچه هم خوردنش تو مسجد ممکن باشه، میتونه بره بیرون. و شرب این لم یمکن فیه، و نوشیدن به خاطر نوشیدن خارج شده، به شرط اینجا شرط داره، شرطی که تو مسجد ممکن نباشه، اما اگر تو مسجد امکان نوشیدن باشه، چون نوشیدن چیز سبکیه، خوردن تو مسجد خب یه مقدار سنگینه دیگه، اما نوشیدن که دیگه چیزی نمیریزه تو مسجد، چیز سبکیه. خب پس نوشیدن نمیتونه همینطوری خارج از مسجد بره، به شرطی که ممکن نباشه نوشیدن تو مسجد، حالا میتونه بره بیرون تا اینکه آتشش رو برطرف کنه. و قضا حاجت الانسان، بخواد به خاطر قضا حاجت بره، این مجبور ده بیرون بره، سرویس بهداشتی خارج از مسجد مجبور ده بره بیرون، و اعتکافش باطل نمیشه. و المرض و الحید و نحو ذلک لم یبطل، یا بیمار شده، بیماریش سبب شد که بره بیرون به خاطر علاج یا دوا و درمان اینا، خب میتونه و باطل نمیشه اون اعتکافش، چون که ممکنه مثلا 5 روز پشت سر هم اعتکاف نیت کرده. خب پس بخواد به خاطر بیماری مجبورشه بره پیش پزشک، این مدت باطل نمیشه. و نحو ذلک و مانند اینها. و حید هم همینطور، اگر زنی نیت اعتکاف کرده و بعد عادت ماهیانش اومد، و ما خوندیم قبلا که عادت ماهیانش بیاد نمیتونه تو مسجد بشینه دیگه، حدث اکبره. خب پس اینجا دیگه این زن که نیت اعتکاف آورده میره خونه دیگه، و اعتکافش باطل نمیشه، چون که نمیتونه تو مسجد بمونه اصلا. و نحو ذلک مانند اینها لم یبطل، باطل نمیشود. و این خرج من المسجد لزیارت مریض او صلات جنازه او صلات جمعه بطل اعتکافه، خب به خاطر اینها بره باطل اعتکافش. یکی اگر خارج بشه از مسجد برای زیارت بیماری، خب این دیگه باطل میشه اعتکافش. یا برای نماز جنازه میخواد بیرون بره، نماز جنازه تو مسجد دیگه برگزار داره میشه و این اعتکاف نذر گرفته، نمیتونه به خاطر آن بره. یا برای نماز جمعه، برای نماز جمعه میخواد بره چون که فرض عینه، بطل اعتکافه، همه اینها اعتکافش باطله. و این خرج لمنارة المسجد و هي خارجة عنه ليؤذن جاز ان كان هو المؤذن الراتب و الا فلا، و اگر خارج شد اعتکاف کننده، خارج شد برای مناره مسجد، یعنی بخواد بره بالای مناره مسجد و اذان بگه، و مناره هم خارج از مسجده، خب مجبوره که از مسجد خارج بشه اون شخص معتکف، آیا اجازه داره یا نه، اعتکافش باطله یا نه. میگه الیو از زنه تا این که اذان بده، جوابش چیه؟ میگه جازه این کانه هو المؤذن و المؤذن الراتبه و الا فرا، میگه درسته به شرطی که مؤذن راتب باشه، اما اگر مؤذن راتب نیست نه نمیتونه. و این خرج لما لا بد منه فسأل عن المريض وهو مار ولم يعرج جازا، خب ما گفتیم اگر به خاطر عیادت بیماری بیاد جایز نمیشه، اعتکافش باطل میشه، اما اگر خارج بشه به خاطر چیزی که لا بد از آن، مثلا میخواد بره دشی خارج از مسجد، میخواد برای خوردن بره خارج از مسجد، خب فسأل عن المريض، سوال کرد از بیماری، سوال کرد حال یک بیماری را، تو راه میرفت، ولم یعرج، و چرخ خودش چرخ نداد، همینطور داره میره دیگه، خودش چرخ نداده، جازه درسته. و این عرج لعجلی بطره، اما اگر خودش رو بخواد بر بگرده به خاطر همین باطله و تحرم المباشرت به شهوت حرام میشه مباشرت به شهوت عشق بازی با شهوت با همسرش حرامه و یحرم علی العبد بالزوجه دون اذن سید و زوج حرام میشه بر برده و همسر که روزه بگیره به غیر از اجازه زوج و سید حرامه. خب همینجا هم بحث روزه به پایان میرسه و بحث اعتکاف هم همچنین. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.